بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بغلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. بینندگان عزیز گرامی شبکه جهانی ولایت خدمتتون سلام میگم و خیلی سپاسگزارم از این که شبکه جهانی ولایت به اختصاصا برنامه خودتون پرسمان تاریخی رو انتخاب کردین در این ساعت لحظات آخرین روز کاری هفته. امیدوارم هفته ای پر از موفقیت رو پشت سر گذاشته باشید و در روزهای آینده سلامت، برکت، صحت و عافیت قرین لحظه لحظه عمرتون باشه. واکاوی تاریخ رو داریم در برنامه پرسمان تاریخی و کلاس درسی هست مرور بکنیم برخی از حوادث تاریخی رو و پاسخگویی به شبهاتی که شبکه‌های ماند مطرح میکنن، تاریخ سازی هایی که اتفاق میفته. و امروز هم افتخار داریم در خدمت استاد عزیزم جناب دکتر جباری باشیم، حجت الاسلام المصریم جناب دکتر جباری، تا در خصوص مواردی که این چند روزه دست به دست شده خصوصا در شبکه‌های معانت باشون صحبت بکنیم و ایشون پاسخگوی این شبهات باشن. حاج آقا سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزو میکنم همواره موفق و سربلند و پیروز باشید هر جایی که شرف حضور دارید. شب جمعه است و آرزو میکنم انشاءالله همه مشمول توفیقات الهی باشیم در این شب و همه ایام و لحظات و ایام هم ایام سوگواری و عزاداری برای سید الشهدا سلام الله علیه و خاندان گرامی اون حضرت است، به خصوص ایام اسارت خاندان ابا عبدالله سلام الله علیه و اسرای کربلا. انشاءالله که خداوند از همه به احسن وجه بپذیره و ذخیره قبر و قیامت همه
انشاءالله. اگر موافق باشه همون مطلب ایام اسارت شروع بکنیم. مختصری در این خصوص توضیح بفرمایید که اصلا چه اتفاقاتی این روزها افتاد با توجه اینکه در آستانه ماه صفر هم هستیم.
بله خوبه بعدشون شاید بینندگان عزیز هم به هر حال مایل باشن که درباره وضعیت اسرا در این ایام به هر حال اطلاعاتی داشته باشن. چند نکته رو عرض میکنم. خب همه میدانیم که یزید علیه اللعنه و ابن زیاد علیه اللعنه اینها اکتفا نکردند به شهادت رساندن ابا عبدالله سلام الله علیه و اصحاب و یاران اون حضرت، بلکه در ادامه جنایاتشون اهل بیت اون حضرت رو به اسارت به کوفه و سپس به شام بردند. و خب همطور که در هفته‌های قبل انگاهی در پخش بعض از این کلیپ‌های شبکه‌های ماند اشاره کردیم، تلاش بی‌حاصل و رسوایی رو متأسفانه مجریان شبکه‌ها به کار می‌بندند و انسان واقعا حیران می‌مونه با چه انگیزه‌ای مثلا امروز چه تعصبی روی بنی امیه دارن همچنان اینها که از مثل یزیدی که رسوای تاریخ هست و ملعون به زبان علمای بزرگ اهل سنت هست. حالا الان بحث ما اون نیست، اما اگر مجالی بشه من نمونه‌هایی از لعن صریح یزید توسط بزرگان از علمای اهل سنت و محکوم کردن حرکت یزید رو خدمت بینندگان عزیز ارائه کنیم و اینکه اینها متاسفانه برخلاف مشی بزرگان از علماشون در صدد دفاع از رفتار یزید هستن. شاید همین هفته قبل یکی از کلیپ هایی که پخش شد در حال درش تلاش داشتن که نوعی خوشرفتاری رو به یزید نسبت بدن نسبت به خاندان اهل بیت و اینکه اصلا اینها در قالب اسیر برده نشدن به کوفه و شام و امثال اینها. خب اگر این بود که عرض کردیم باید اینها رو رها میکردن که برمیگشتن به مدینه. بله. و اونم با اون وضعی که هفته قبل اشاره ای کردم به کوفه بردن در فردای شهادت ابا عبدالله سلام الله علیه، یعنی روز 11 هم وقتی که عرض میکنم که عصر 11 هم از کربلا خارج شدن به سمت کوفه حرکت دادن، اینها رو فردای اون روز امروز 12 هم به کوفه رسیدند و در کوفه خب بردن مجلس ابن زیاد. اون اهانت ها و جسارت های شنیع ابن زیاد و نسبت به حضرت زینب سلام الله علیها، نسبت امام سجاد سلام الله علیه، جسارت هایی که به سر مطهر ابا عبدالله سلام الله علیه انجام داد، اینکه مقابل اینها سر مطهر ابا عبدالله رو و دیگر شهدا رو بر نیزه کنن حرکت بدن در شهر کوفه به چرخانن. و عرض کردم باز هفته قبل با استناد به تاریخ طبری و برخی منابع دیگر که صراحت در این دارد که از یزید کسب تکلیف کرد ابن زیاد که با این اسرا چه کنم، او گفت که در قالب اسیر اینها رو بفرست به شام. بله زا ابن زیاد چند نفر از این شقی ترین و سنگ دل ترین افراد مثل محفظ ابن ثعلبه، زحرب یا زجر ابن قیس، امثال اینها رو و خود شمر رو اینها رو به هر حال
که دلسوزی در مسیر نداشته
نباشه. یعنی افراد رؤوف یه وقت همراه میکنه و کسانی مثل این محفظ ابن ثعلبه ملعون وقتی که میرسه به در کاخ یزید و مقابل اون دارالحکومه یزید قرار میگیره با پستی تمام خطاب میکند که من عرض میکنم که قوم و اسرای پستی رو آورده ام به مثلا دربار تو، به پیشگاه تو، که اونجا در نقل دارد که امام سجاد سلام الله علیه فرمود که اون کسی که مادر محفظ او رو زاییده او پستر است و پستی مال اوست. این جواب را از امام سجاد سلام الله علیه میگیره و نشون میده که افراد کینه ورز دشمن معاند اهل بیت علیهم السلام رو همراه کرد با اهل بیت و لذا ابن زیاد با امر یزید اهل بیت رو حرکت میده به سمت شام. اونم این مسیر عرض میکنم که طولانی و سخت رو که حالا یک بحثی باز حالا در جای خودش مفصل شد بشه کرد، حالا یه مدار به ایام اربعین نزدیکتر بشیم شاید این بحث رو بشه بیشتر در هفته های بعد عرض بکنیم که خب این پرسش که از چه مسیری اهل بیت برده شدن به شام و از چه مسیر بازگردانده شدن که مورد بحثه، که حالا سه مسیر مطرح هست، مسیر بادیه و شام مطرحه، یک مسیر به عنوان مسیر سلطانی مطرحه، به یک مسیر هم مسیر متعارفی که بوده که به نظر مثلا مسیر سوم بوده که حرکت داده شدن از برخی از شهرها برده شدند و عرض میکنم که به شام رسیدن. از جهت تاریخی هم خب وقتی که این بزرگواران روز دوازدهم رسیدن به کوفه، باز در این بحثه که چند روز در کوفه اینها اقامت داشتن و در واقع زندانی بودن، چون ظاهر برخی از نقل ها حبسه در محبسی بله. ابن زیاد اینها رو نگه داشت و عرض میکنم که باز اختلاف هست این که آیا دو سه روز بیشتر در کوفه نبودن و بلافاصله اعزام شدند یا این که نه حداقل یک هفت روزی یک هفته در کوفه بودند تا اون پیک ابن زیاد بره به شام و کسب تکلیف کنه و برگرده. ولی به هر حال این مسیر طی شده در ماه محرم، حالا بگیم که مثلا حدس بزنم چون اینا که تصریح تاریخ نداریم متاسفانه چه روزی از کوفه خارج شدند و اینها چند روز در مسیر بودند، متاسفانه جزء منابع تاریخی ساکتند نسبت به این مسئله، اما قرائن هست، شواهد و نص هست، صراحت نص هست که در اول ماه صفر اهل بیت علیهم السلام وارد دمشق شدند، وارد شام شدند. بنابراین چیز حدود 20 روز بعد از حادثه عاشورا اسرای کربلا وارد شام میشن که تو نقل دارد که سرهای شهدای کربلا جمله سر ابا عبدالله سلام الله علیه در روز اول سفر وارد دمشق شد و از اون طرف در نقل دیگری چون داریم که هنگام ورود به دمشق اسرا ملحق به سرها شده بودند. چرا؟ چون در نقلی هست که سرها رو زودتر ابن زیاد فرستاد، ابتدا سرها رو فرستاد بعد اسرا رو، و پیداست که در مسیر حالا کمیش توقف کردن حاملان سرها و اسرا رسیدن، چون دارد که به هر حال سرها وارد شدند و از اون طرف هم اسرا همراه سرها شدن، اینم در نقل داریم سرها با اسرا همراه شدن، لذا طبیعتاً اسرا هم طبق این دو نقل اول سفر وارد شام شدن. و خب اینجا یک انبوهی از بحث ها رو میشه مطرح کرد، این که چگونه وارد شام شدن، این آذین بستن شهر، اون روایت سهل ابن سعد ساعدی که جریان معروفی است که از قرائن برمیاد که این سهل ابن سعد جزو صحابه پیامبر بوده، چون نقل هست که سهل هنگام رحلت پیامبر حدوداً 15 ساله بوده و درک کرده پیامبر، از پیامبر حدیث نقل کرده و روایتی است که نکاتی درش هست. اون میگه عازم زیارت بیت المقدس بودم که به شام رسیدم و اون وضعیت رو دیدم که اینها به هر حال شهر رو آذین بستن و از پیرمرد پرسیدم جریان چیه، او گفت که عده‌ای به هر حال خارجی رو که بر خلیفه شوریدن دارن وارد میکنن و میگه صبر کردم دیدم که بله اسرای به هر حال کربلا آمدن و بعد فاطمه بنت الحسین سلام الله علیها است که گویا او سهر رو میبیند و سهر میگه حاجتی چیزی دارید کاری انجام بدم، اون میگه به این حامل سر بگو که سر رو کمی دور کنه از ما زنها که مردم نگاهشون به ما نیفته. اینها از مصائب بزرگ حادثه کربلاست. ما نقل میکنیم و رد میشیم، اما عمق فاجعه است و سخت واقعا برای افراد با غیرت، خوش غیرت و هر شیعه ای طبعا اینطور، چه رسد به امام معصوم. و این که در روایات در زیارات به هر حال بحث اسارت، زیارت ناحیه مقدس منصوب حضرت حجت سلام الله علیه، یساقون فی البراری و الفلوات، به اصطلاح تساق بهم فی الاسواق، در بازارها میچرخاندن این اسرا رو. خیلی سخت و پیداست بحث اسارت در مسیر و در شام. و این زنهایی که به هر حال یک فرد خوش غیرت نسبت به ناموس خودش چقدر به هر حال حساسیت داره. و اینکه در مقابل چشمان نامحرم با به هر حال زبان واقعا شرم داره و ابا میکنه از بیان اینکه ناموس به هر حال رسول خدا صلی الله علیه و آله رو حضرت زینب سلام الله علیها در اعتراضش به یزید این رو عرض میکنم که امن العاد ابن الطلقا تخدیر رو که حرائره که به اماعک، این که یزید ملعون تو همسرانت و کنیزانت رو، حتی اماعک کنیزانت رو در پس پرده کردی و خاندان پیامبر رو در مقابل انظار در کوی و برزن و بازار اینها روانه کردی. مصیبت خیلی بزرگه، خیلی بزرگ. و خب در اول سفر به این شکل وارد دمشق میشن و بعدش هم باز مصیبت خیلی بزرگ که در نقل‌های کهن اگر نبود نمیدار تشکیک میکردیم، گفتیم که انشالله این چنین نیست، اما هست در منابع قبل از قرن پنجم هست که اینها رو در ورودی شام بردن نزدیک مسجد اموی و کاخ یزید نزدیک همون مسجد امویه، و اونجا بر روی سکویی که اسرا رو بر روی اون سکو نگه میداشتن اینها رو نگه داشتن. خب این باز یک صحنه خیلی سخت و تلخیه. یعنی سکویی که اسرا یعنی بردگان رو امثال اینها رو برای تماشای دیگر
رو.
این هست در نقل. باز این که در بعضی نقل از اینها رو به هم بسته بودن، نقلی از امام سجاد سلام الله علیه هست که ما 12 مرد تعبیر ذکور شون، مردشون خب امام سجاد سلام الله علیه بود دیگه، به هر حال این بچه ها و اینها که بودن دیگه بودی ما رو به هم بسته بودن و با این شکل ما رو وارد مجلس یزید کردن. از اونجا حرکت میدن وارد مجلس یزید میکنن و اونجا دیگه بحث جسارت یزید به سر مطهر و اینکه سر رو عرض میکنم که بر روی بر تشتی گذاشته و در اونجا شراب مینوشه و شطرنج بازی میکنه، روایتی از امام رضا سلام الله علیه که حالا متنش در اختیار ما هست. اینجا حضرت عرض میکنم که میفرماد که یزید در حالی که آب جو مینوشید، فقا آب جو میگه از جمله اولیاتی است، یعنی از ابداع بدعت هایی است که یزید آورد با آب جو مینوشید و شطرنج بازی میکرد و عرض میکنم که سر رو هم گذاشته بود بر روی اون بساطی که این بساط شطرنج و آب جوش در اونجا بود و عرض میکنم که در واقع به نحوی داشت اظهار شادمانی میکرد. و خب این زنان اهل بیت رو وارد کردند. باز از برخی نقل ها برمیاد که محل قرار دادن این اسرا فاطمه بنت حسین، سکینه بنت حسین، حضرت زینب سلام الله علیها، این زنها رو در پشت، حالا از جسارت بوده هرچی بوده، در پشت تخت خودش جای داده بود که اون تو نقل هم هست که گاهی سرک میکشیدن حضرت سکینه امثال فاطمه بنت حسین، اینها سرک میکشیدن نگاه میکردن به سر مطهر ابا عبدالله سلام الله علیه و جسارتی که یزید با اون چوبش به دندانهای مبارک ابا عبدالله سلام الله علیه میکرد. من دیگه در اینجا وارد نمیشم که یک نقل خیلی مصیبت باری، نقل خیلی تلخ و تکان دهنده تو تذکرات الخواص سبت ابن جوزی هست که من فقط عرض نمی کنم اون رو، بعد اشاره می کنم که جسارت رو به لب به دهان مبارک ابا عبدالله سلام الله علیه هم ابن زیاد کرد هم یزید کرد. ما اینجا دارد که به دندان مبارک ابا عبدالله سلام الله علیه جسارت میکرد یزید و در باره ابن زیاد تعبیر به لب ابا عبدالله سلام الله علیه. من دیگه بیش از این باز نمی کنم.
بسیار خیلی متشکرم، تا این مقدار کافیه. انشالله که مورد توجه بینندگان عزیزم قرار گرفته باشه. اگر موافق باشیم اون کلیپ های آماده است، یک به یک ببینیم و پاسخگو باشین. دوستان عزیز اگر موافق باشین کلیپ شماره یک رو پخش بفرمایید، در خدمتتون خواهیم بود.
آیا توجه نمی کنه که دارم بهش دروغ میگم؟ بچه شش ماهی اگر بوده، که نبوده اصلا، قصه حضرت علی اصغر دروغ، اصلا چنین بچه ای اونایی که محقق هستن در مسئله کربلا میدونن که علی اصغری وجود نداشته، رقیه‌ای وجود نداشته در فرزندان حضرت حسین رضی الله عنه.
همینطور اگه سالیان بعدم ادامه پیدا بکنه میگه اصلا امام حسین نعوذ بالله وجود نداشته،
چون اینا همطور که بارها در این برنامه عرض کردم ملتزم به سند نیستن، ملتزم به نص تاریخی نیستن و تاریخ سازی میکنن و شاید بینندگانشون مثل خودشون تصور میکنن که به هر حال بر اساس بافته ها باور میکنن، ولی خب اگر همین آقا یک مختصر اهل مطالعه بود در منابع تاریخی خودشون، نمیگیم حالا ما شیعه بگه که شما خودتون ساختید، بیدید که از دان بیننده ایشون انکار میکنه اصل وجود طفل شیرخواری به نام علی اصغر در کربلا رو و همتون حضرت رقیه رو. من خیلی گذرا و کوتاه سعی میکنم که چند منبع مهم رو از منابع اصلی اهل سنت رو و همتون سپس شیعه رو اشاره کنم، بازشون که ممکنه توی این برنامه ما فرصت نشه تمام موارد عرض بکنیم، باز ارجاع میدم توی این برنامه، چون از آخرین آثار تحقیقی راجع به حادثه کربلا همین کتاب مقتل جامع سید الشهدا علیه السلام که بارها در این برنامه معرفی کردیم، و البته اینکه این کتاب رو هی معرفی میکنیم نفی دیگر آثار نیست، مثل کتاب ارزشمند دانشنامه امام حسین سلام الله علیه که جناب آیت الله رئیس شهری به همکارانشون فراهم کردن که گزیدش هم با عنوان شهادتنامه حسین سلام الله علیه چاپ شده و آثار دیگری که بزرگانی زحمت کشیدن تدوین کردن، اما چون اثر جزو آخرین آثار و تحقیقی
است به عبارتی
تحلیلی است، بله، به هر حال تعمد درش بوده که با حجت و بینه و نص و دلیل و بر اساس منابع کهن، منابع 5-6 قرن اول هجری به سطح تحلیلی بحث بشه، لذا ارجاع میدم به این کتاب. عزیزان دسترسی به این کتاب اگر دارید، جلد دوم صفحه 549، ضمن اون حدود 20 و چند پرسش عاشورایی که در اینجا شبهه‌ای که پاسخ داده میشه، دهمین پرسش هست که طفل شیرخوار امام حسین علیه السلام که در روز عاشورا به شهادت رسید چه نام داشت و چند ساله بود، سوالی به این شکل و اینجا پاسخ داده شده. خب درباره این طفل همه منابع بالاتفاق سخن گفتند، یعنی بالاخره وجود تاریخیش اثباته، تنها بحث در این هست، بحث در نام این طفل و در سن این طفل که و در
وجود
تعداد وجود قطعیه و در تعداد،
بله،
حتی از برخی از نقل ها بیش از یک طفل استفاده میشه، مال قدر متقنش رو میگیریم که همون علی معروف به علی اصغر باشه. خب در عرض میکنم که منابعی از اون طفل شیرخوار با عنوان عبدالله یاد شده، عبدالله رضی، عبدالله شیرخوار. منابع کهنی که خب یکیش هم کتاب تاریخ تبری است و قبل از تبری کتابی است که یکی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه فضیل ابن زبیر ابن زبیر رسان کوفی او تدوین کرده با عنوان تسمیت من قتل مع الحسین علیه السلام، که این کتاب رو متنش رو ابن سعد محمد ابن سعد ابن منی در الطبقات الکبرى گزارش کرده و از اونجا استخراج شده و جدا چاپ شده در فصلنامه توراسونا شماره 2 سال 1606 قمری، این کتاب استخراج شده و اونجا با تحقیق چاپ شده و در اونجا عرض میکنم که یکی از شهدای کربلا رو عسکر این مؤلفش از اصحاب امام صادق سلام الله علیه با عنوان عرض میکنم که عبدالله ضبط کرده نام او رو، و همینطور در کتاب تبری در تاریخ خودش جلد 5 صفحه 448 از ابو مخنف، میدانیم مقتل ابو مخنف رو تبری نقل کرد، بعد مرحوم شیخ مفید هم نقل کرد، او از حمید ابن مسلم که یکی از گزارشگران حادثه کربلاست و شاهد ماجرا بوده از این طفل نام میبره و از میکنم که گفته که بله چنین طفلی در کربلا بود، و همینطور در صفحه 468 نام او رو عبدالله ذکر میکنه. دیگر منابع مثل به اسم محمد ابن حبیب بغدادی که از علمای قرن سوم اهل سنت، دو تا کتاب معروف داره، المحبر المنمق، در المحبر صفحه 491 باز از این تفریات میکنه و این مؤلفانی که عرض میکنم اسامیش رو فقط بلازوری خب از مورخان عامه در قرن سوم هست، ابو نصر بخاری در سر و سلسلت العلویه، ابوالفرج اصفهانی از مؤلفان زیدی قرن چهارم صاحب مقاتل طالبیین و طبرانی عالم معروف اهل سنت صاحب المعجم الکبیر المعجم الاوسط المعجم الصغیر، خب چند تا کتاب حدیثی داره، در المعجم الکبیرش از این تفریاد میکنه، قاضی نعمان مصری صاحب شرح الاخبار، بلعمی صاحب تاریخ نامه طبری از علمای قرن چهارم، شیخ مفید مرحوم که از علمای بزرگ ماست و بعد مرحوم تبرسی صاحب اعلام الورا، مرحوم شیخ طوسی، این بزرگان نام این طفل عبدالله ذکر کردن. حالا عرض میکنم که نام عبدالله منافات با نام علی نداره، چون گاهی یک طفل بیش از یک نام داشت، دلیلش این بود که ممکنه عبدالله نام نهاده باشن، اما ابا عبدالله سلام الله علیه تعمد داشت که دخترانش رو فاطمه بنامد، پسرانش رو علی بنامد، لذا مؤلفان متعددی ذکر کردن که ابا عبدالله سلام الله علیه علی اکبر داشت، علی اصغر داشت، علی اوسط داشت، لذا علی اکبر رو تطبیق کردن بر جناب علی اکبر که در کربلا به شهادت رسید و سنش از امام سجاد بزرگتر بود، امام سجاد رو علی اوسط دانستن و علی که طفل رضیع بود علی اصغر نامیدن.
فرمودن که من تعداد زیادی فرزند داشتم همه رو نام علی می‌گذاشتن.
بله. و ابن اسلم کوفی در کتاب الفتوح خودش تعبیر علی به کار برده درباره این تعبیر، علی فررضا این رو تعبیر کرده در جلد 5 الفتوح صفحه 115. خوارزمی صاحب مقتل الحسین ایشون هم علی الطفل نام برده از این کودک و عرض میکنم که باز از بزرگانی که نام علی اصغر درباره این طفل به کار بردن، عرض میکنم که مرحوم طبری امامی است، طبری صاحب دلائل الامامه، در دلائل الامامه صفحه 74 علی اصغر یاد کرده از میکنم که این طفل، و همینطور ابن خشاب بغدادی هم صاحب کتاب تاریخ و اهل البیت که نسبت به ابن خشاب یکی از راویانش اوز ابن عبد السلج بغدادی یا نصر جهضمی، اینا به هر حال از عصر ائمه علیهم السلام این کتاب گزارش شد، مؤلفان مختلفی گزارش کردن، به نام هر یک از اونها معروف شده. این کتاب رو امروزه محدث معاصر بزرگوار، محقق بزرگوار جناب اسد محمد رضا حسینی جلالی ایشون تحقیق کرده، مستقل چاپ کرده با عنوان تاریخ اهل البیت. در اون کتاب هم باز نام علی اصغر آمده، همونطور در مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب در اونجا باز نام علی اصغر برای این طفل آمده. اصل وجود طفل شیرخواری در کربلا عرض کردم در تاریخ یعقوبی مثلا از این طفل یاد شده و همینطور منابع این چنین که میاد ادوار متأخرتر. بنابراین خب خیلی عجیبه که مثل این مجری بلند میشه اصل وجود این طفل شیرخوار رو در کربلا انکار میکنه، که انبوهی از منابع، یعنی جزء قطعیات تاریخ هست و متاسفانه این چنین ملعبه، این جور مسلمات تاریخ ملعبه دست افراد بی سواد یا مغرض معاند این چنین قرار میگیره. بحثی هم درباره سن این کودک هست که در این منابع یک اختلافی راجع به سن این کودک وجود داره، که لذا بعضی گفتن که ابا عبدالله سلام الله علیه طفلی که در همون روز متولد شده بود آورد و از میکنم که در آغوشش بود او رو به شهادت رسوندن، اما از نقلای دیگه برمیاد که این طفل چند ماهه بوده، این که حالا 5 ماهه بوده از یک گزارشی، یعنی از شعری کسائی مروزی متوفای 394 شعری داره، اونجا میگه آن 5 ماه کودک باری چه کرد وی حک، کز پای تا به تارک مجروح شد مفاجا. این از این شعرش 5 ماهگی استفاده میشه. عرض میکنم که از برخی نقلها که همون فضیل ابن زبیر باشه میگه در روز عاشورا متولد شد، مهم ابن سعد 3 ساله ذکر میکنه و بلعمی صاحب تاریخ نامه طبری 1 ساله ذکر میکنه، با قرائنی این تقریبا 1 ساله رو یا قریب به این مقدار رو ترجیح داده ان، چرا؟ چون تعبیر این هست که ابا عبدالله سلام الله علیه در دامانش اون طفل رو نشاند. خب اگه طفلی همون روز متولد شده باشد طبیعتا نشاندن معنی نداره، 3 ساله باشد دیگه راوی معنی نداره که شیرخواره باشد. بنابراین تو این چند تا نقل گویا همین نقل بلعمی و این که در تاریخنامه طبری بلعم ذکر میکنه شما که در قرن چهارم در میان ایرانیانی که به هر حال گرایش به تشیع داشته این قول مشهورتر بوده که بلعمی در تاریخنامه‌اش این رو ذکر میکنه. بنابراین فکر میکنم تا همین مقدار کفایت میکنه راجع به اصل وجود جناب علی اصغر و شهادت این طفل شیرخوار و عرض میکنم که سنش و اینها. راجع به جناب رقیه که باز ایشون خاص حالا از این آب گلالود اختلافی که بعضن هست درباره جناب رقیه ماره به نفع خودش ماهی بگیره بگه پس نشون میده که اون چه که به شما گفته شده دروغ و امثال اینها، خب در پاسخش عرض میکنیم که درباره جناب رقیه خب شواهد تاریخی مسلم وجود داره برای وجود تاریخی جناب رقیه. اولا ما کتابی داریم به نام لباب الانساب، لباب الانصاب جناب ابن فندق بیهقی که از به هر حال علماء قرن ششم بوده. جناب ابن فندق متوفای 565 در لباب الانصاب یاد میکنه از وجود دخترانی برای ابا عبدالله سلام الله علیه. صفحه 355 جلد 1 لباب الانصاب تعبیر اینه: اما الحسینیه فهم من اولاد الحسین ابن علی علیه السلام ولم یبق من اولاده الا زین العابدین علیه السلام، از اولاد عبدالله نمان جز زین العابدین و فاطمه و سکینه و رقیه، فاولاد الحسین علیه السلام من قبل الاب هم من صلب زین العابدین علیه السلام. اولاد عبدالله سلام الله علیه رو از دختران اینجا رام رقیه رو جز اولاد عبدالله سلام الله علیه میاره، فاطمه سکینه و رقیه رو به عنوان یکی از دختران ابا عبدالله علیه السلام یاد میکنه. از قرن ششم که میایم این طرف در قرن هفتم، خب این مدار مفصلتر جریان این طفل خردسال ابا عبدالله سلام الله علیه رو در کتاب کامل بهایی داریم. کتاب کامل بهایی یکی از آثار قرن هفتم هست، سال 675 قمری جناب عمادالدین حسن ابن علی طبری که از علماء شیعه قرن هفتم بوده ایشون از یک کتاب از اهل سنت، ایشون میگه در الهاویه فی مذمات معاویه یا فی مطالب معاویه یا فی مطالب بنی امیه نوشته قاسم ابن محمد ابن احمد مأمونی که از علماء اهل سنت بوده کتابی داشته به نام الهاویه، در اونجا نقل کرده جریان شهادت این جناب رقیه رو و ایشون از اون کتاب نقل میکنه در کامل بهایی که الان موجوده، کتاب کامل بهایی. و عبارت مرحوم طبری صاحب کامل بهایی این هست که البته ازان میدونید حالا نام کامل بهایی گذاشته چون کتاب رو در واقع نوشت و اهدا کرد به یکی از وزرای ولات هولاکو خان در اون زمان که بهاءالدین محمد صاحب دیوان یا وزیر اعظم بوده، در واقع
به دلیل این تقدیم
نام کامل بهایی نام گرفته و در اونجا اشاره میکنه به جریان این طفل خردسال و اینکه وقتی که در اون منزل جا دادن یا در اون خرابه جا دادن، به هر حال در اون منزلگاهی که حالا عرض خواهیم کرد در ادامه شاید کلیپی در این ارتباط پخش بشه راجع به محل سکونت اسرای اهل بیت علیهم السلام، و این طفل خواب دید، از خواب برخاست و گفت من پدرم رو در خواب دیدم، بهانه پدر رو گرفت. خب کسانی که در اونجا بودند جناب زینب سلام الله علیها زنان و امام سجاد فلان از گریه این طفل یک ولوله در اونجا به پا خواست و خلاصه خبر رسید به یزید که یک چنین وضعیتی الان در اونجا هست، لذا یزید ملعون طبق نقل کامل بهایی دستور داد سر پدرش رو ببرید براش و سر رو آوردند و پرسید این چیه، گفتند که سر پدرت هست. ولذا در ادامه دارد که آن طفل رنجور شد با دیدن آن سر، رنجور شد و بعد از اون کنه که بر اثر همین رنجوری از دنیا رفت. این نقلیست که در کامل بهایی آمده. خب این دوتا از جهت سند، پس به قرن ششم و قرن هفتم شواهد برای وجود جناب رقیه کافیست. بیای معیدات جریان سید ابراهیم دمشقی که این جریان رو مرحوم ملا محمد هاشم خراسانی در کتاب منتخب التواریخ نقل میکنه، جریانی است که مربوط به چیز حدود تقریبا 1.5 قرن قبله، 1200 عرض کنم که حدوداً 85 هست، 1280 تقریبا جای 80 قمری، تا الان چیزی قریب به بیش از 1.5 قرن قبل قرن 13 هم، در واقع این اواخر قرن 13 هم اتفاق میفته. مرحوم محمد هاشم خراسانی کتابی دارد منتخب التواریخ، ایشون در اون کتاب نقل میکنه از یکی از علمایی که ایشون میگه در نجف بود به نام شیخ محمد علی شامی، که اون نقل میکرده از جدش، جده و همین جناب سید ابراهیم دمشقی بوده و که میگفته نسب این سید ابراهیم دمشقی به سید مرتضی مرحوم میرسیده و این جریان معروف رو که این سید ابراهیم دمشقی 3 دختر داشته و هر 3 دختر در 3 شب متوالی خواب میبینن جناب رقیه سلام الله علیها رو که قبر من رو آب گرفته و به والی به گوشه بیاد مثلا قبر من رو تعمیر بکنه، و این ها باور نمی کنند. خود سید ابراهیم در شب 4 خواب میبینه همون صحنه رو، جناب رقیه سلام الله علیها رو به والی مطرح میکنه و او کسانی از بزرگان عامه و شیعه رو مأمور میکند که اینها غسل میکنند، تطهیر میکنند و از میکنم که میان و میگن اون کسی که قفل به دست او باز بشه، قفل زریح یا قبر اون حضرت، او مثلا شود که بره قبر رو نبش بکند، که همین سید ابراهیم دمشقی میاد و قفل به دست او باز میشه و قبر رو نبش میکنن و بدن مطهر جناب رقیه سلام الله علیها پیدا میشه سالم، در حال که کفن هم سالم هست، بهشون بدن رو در دست میگیرد تو اون 2-3 روزی که قبر رو کامل تعمیر میکنند و از اون بعد بدن رو در اونجا قرار میده و دستش شفا بخش میشه گفتن بعد از اینکه این جریان اتفاق میفته. و جریانی است که به هر حال ناقلش، سندی که عرض کردم، کتاب منتخب التواریخ ملا محمد هاشم خراسانی، و جالبه که شبلنجی مصری در کتاب نور الابصار که ایشون هم از جهت تاریخی معاصر بوده تقریبا با این جریان، یکی از علمای بزرگ اهل مصر، نور الابصار رو درباره فضائل ائمه اطهار نوشته، خودش سنیه اما کتاب نور الابصار در شأن ائمه نوشته و ایشون هم در اونجا اشاره به این قصه میکنه، خلاصش رو در اونجا نقل میکنه. ولی ناقل فقط منتخب التواریخ نیست، نور الابصار هم این رو اشاره میکنه به عنوان مؤیدات ادوار نزدیک به این دوره است که راجع به شخصیت بزرگ. و غیر از اونم باز بزرگانی از فقها و مراجع مثل مرحوم آیت الله تبریزی یک دفاع جانانه از وجود تاریخ جناب رقیه سلام الله علیها کرد. بنابراین با توجه به این موارد، اینکه یک مجری این چنینی بیاد و یک کلمه بگه اینها دروغه و کذب و فلان امثال اینها، طبیعتاً هیچ بهایی به این گونه ادعاها نباید داد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. یه فرصت کوتاهی رو بگیریم، برمیگردیم ان شاءالله باز هم با شما همراه خواهیم بود. از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که بیننده پرسمان تاریخی شبکه جهانی ولایت هستید.
سرم خاک کف پای حسین است، سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، قبره فی قلوب من بالا، و قبره فی قلوب من بالا، و قبره فی قلوب من بالا، قبره فی قلوب من بالا، و قبره فی قلوب من بالا، و قبره فی قلوب من بالا، بهش در زانی خوبان عالم، بهش در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است، بهشت من تماشای حسین است، به وقت من چشمم را مبندید، به وقت محبت من چشمم را ببندی، که چشم من به سیمای حسین است، که چشم من به سیمای حسین است. غضب روحم فی قلوب من بالا، غضب روحم فی قلوب من بالا، غضب روحم فی قلوب من.
انشالله که تا این لحظه برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و امیدوارم که نگاه پرمهر و محبت خداوند متعال و وسیله های ارزشمندی که برای این ارتباط در نظر گرفته خداوند، اهل بیت اسمت طهارت همیشه بدرقه راه زندگیتون باشه. پرسومان تاریخی رو دارید همراهی میفرمایید. در خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری هستیم. در بخش پیشین در خصوص یک تاریخ سازی و در حقیقت نقل بسیار ضعیفی که یکی از مجری شبکه وهابیت و شبکه‌های معاند مطرح کردن صحبت فرمودن. انشالله که این بزرگواران روزی حداقل یک برگه کتاب‌های تاریخی رو بخونن و وقتی در جایگاه مجری قرار میگن در یک برنامه، در حقیقت حرفشون خریدار داشته باشه. یه بخش دیگه آماده است، اگر موافق باشید ببینیم، برمیگردیم با شما. خواهیم بفرمایید. خواهش می‌کنم.
معتقد هستن که وقتی که اسرای کربلا اومدن عوض اینا رو ببره زندان برده در یه خرابه انداخته. چرا در خرابه؟ فرار میکردن اگر در خرابه مردم میومدن. نه، میگه در خرابه ایشان بودن و رقیه زیاد گریه میکرد. یزید خبر داد، تو قصد شنید و قصد گفت سرش ببره سر حسین رو ببره تا با اون بازی کنه. با سر حسین کسی بازی کرده؟ بچهش و بچهش که پدر رو نصف ببینه که ذره ترک میشه. این داستان دروغه که یزید صدای بچه اینو عذاب کرد از گریه. یه مگه تو میگی بچه تو خرابه گریه میکنه؟ یزید تو قصرشه که صدا چرا بشنوه؟
بله
بله، حالا چه عرض کنیم؟ متاسفانه همطور که اشاره فرمودید بنا نیست که سخنان اینها بر اساس مستند تاریخی باشد، ولی اگر مراجعه میکردن به منابع تاریخی چندین نقل درباره وضعیت اقامت اسرا در شام در اختیار هست. اجمالا عرض میکنم که از نقلای تاریخی استفاده میشه که اسرا وقتی وارد شام کردن مکان اقامتشون دو مکان هست، یعنی یک جا بودن بعد تغییر داده شده.
بله.
ابتدا خب اینا رو از دروازه ساعات، باب ساعات طبق اصطلاح عرب ها و باب توما طبق اصطلاح رومی، چون به هر حال دمشق پیش از فتح در اختیار به هر حال امپراتوری روم شرقی بود، پس بنابراین باب توما و باب ساعات یک دروازه است، از اونجا وارد شام کردن. بله، و همطور که عرض کردم بردن کنار مسجد نبوی و اون سکویی که اسرا رو نگه می داشتن بر اونجا مدتی نگه داشتن در مرعا و منظر، و از اونجا حرکت دادن بردن در یک جایی مسکنی، جایی که اونقدر یعنی سقف نداشت، از نقل برمیاد بدون سقف بود و دیواره هاش هم جوری بود که خوف هر آن خوف ریختن او وجود داشت. نقلی هست مرحوم ابن طاووس در لحوف این رو داره، ابن نما در مسیر الاحزان داره، بعد مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 45 نقل کرده که از شبت که ثم ان یزید لعنه الله امر بنساء الحسین علیه السلام فحبسن مع علی ابن الحسین علیه السلام، اینها حبس شدن همراه علی ابن الحسین زنان خاندان ابی عبدالله علیه السلام، فی محبس در یک محبسی که لا یکنهم من حر ولا قر، اینها رو از سرما و گرما حفظ نمی کرد، حتی تقش شرت وجوههم، چهره هاشون پوستش متغیر شد از میکنم که این وضعیت از این وضعیت که بعد اونجا بود. این نقلیست که در لحوف و مسیر الاحزان اومده. در دلائل الامامه مرحوم طبری، همطور در بصائر الدرجات مرحوم صفار این تعبیر اومده، ان محمد ابن علی الحلبی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، یقول لما اوتی به علی ابن حسین علیه السلام یزید ابن معاویه جعلوه فی بیتن، وقتی که اسرا رو از جمله امام سجاد رو آوردن به اصلا به نزد یزید، اونها رو در یک خانه قرار داد. فقال بعضهم، بعضی از این اسرا با هم میگفتن انما جعلنا فی هذا البلد لیقع علینا فیقتلنا، ما رو تو اینجا قرار داده که این خانه بر سر ما فرو بریزد و ما کشته شویم. چه بسا قصد واقعیش هم همین بود دیگه، یعنی نهایت خواهد گفت که دیوار بر سر نو فرو ریخته. و جالبه در ادامه میگه فراتن الحرس فقالو، میگه این چیزا از میکنم که نگهبانایی که اونجا بودن، که از نقلای برمیاد نگهبانای غیر مسلمان که زبان رومی میدانستن اونها اونجا بودن، متوجه شدن این اسرا نگران از این دیوارها و این هستن که بر سرشون فرو بریزه. فقالو انظروا الی هؤلاء، اینا رو ببینید، یخافون ان تقع علیهم البیت، میترسن که این خانه بر سرشون فرو بریزه. و انما یخرجون غدا فیقتلون، در حال که فردا اینا براش کشته بشن.
این قصه،
یعنی بحث قصد قتل اینها در افواه مردم و این نگهبان ها و فلان وجود داشته. و قال علی ابن حسین لم یکن فینا احد یحسن الرتانه غیر امام سجاد سلام الله علیه، فهمید که زبان رومی رو در اونجا من میدونستم و من شنیدم که اینها بین هم چند جمله رو مطرح میکردن. توی یه نقلم داره که امام سجاد سلام الله علیه وقتی که این رو شنید به اینا به همون زبان رومی فرمود که خداوند جلوگیری خواهد کرد از چنین قصدی و اینکه موفق بشن به قتل ما. و حضرت عرض میکنم که چنین خبری رو اونجا دادن. خب این یک نکته که بر اساس این شواهد اینها رو ابتدا وارد در پس این گفته میشه خرابه شام،
محبس اونجا بود.
محبس اونجا بوده و خرابه درسته. یعنی حالا دیدگاه برخی از علمای محقق این هست که هم اون به اصطلاح خانه خرابه بوده و هم منطقه محدوده منطقه خریبی بوده، خرابی بوده. چرا؟ جزو جاهایی بوده که بعد از فتوحات مسلمان ها مثلا اهالی غیر مسلمان، اهالی رومی اونجا رو رها کرده بودن،
متروکه
بوده اصلا، تو این جایی بوده ظاهرا. و اما اینکه چند روز اینجا نگهداری شدن، از روایتی از امام سجاد سلام الله علیه استفاده میشه که اهل بیت رو 2 روز یزید در اینجا نگه داشت، در این جای خراب بعد از ورود به از میکنم که شام. این روایت رو باز مرحوم صفار در بصائر الدرجات نقل میکنه که با سند خودش میاد تا داوود ابن فرقد قال، عرض میکنم که ذکر قتل الحسین و امر علی ابن الحسین علیه السلام فقال لما ان حملنا یا حملنا الى شام فدفعنا الى السد فتراتن اهل الروم بینهم فقالوا ما فی هؤلاء صاحب دم ان کان الا ذلك یعنونی. میگه اونجا شنیدم امام سجاد شنیدم که این نگهبانان رومی با هم دیگه میگفتن که برای این کشته‌ای که یعنی ابا عبدالله سلام الله علیه و اینجا آورده شده صاحب دم ولی دم جز این نیست، به امام سجاد اشاره می‌کردن. امام فرمود که یعنونی، به من اشاره می‌کردن. فمکثنا یومین، 2 روز در اونجا بودیم. ثم دعانا و اطلق عنا، بعد یزید ما رو فراخواند. و خب بعد از اون 2 روز عرض می‌کنم که پیداست که یزید گویا یک عاملی باعث شده که مکان اینها رو تغییر بده. این که اون عامل چه بوده که میاره دارد که در یک خانه کنار قصر خودش جای داد ادامه اون. این که در اون خانه چند روز بودن باز اختلافی از ظاهرن، یه 2-3 روزی هم اونجا بودن، در مجموع شاید 5 تا 7 روز اقامتشون در شام بوده که شواهد هم این تأیید میکنه. چرا؟ چون یزید احساس کرد که ادامه اقامت اسرا در شام دیگه به نفعش نیست و شاهدش هم برخی از گزارش های تاریخی است از بحث ورود اسرا به مجلس یزید که وقتی اینها رو وارد کردن و اهل بیت خودشون رو معرفی کردن و اون وضعیت زنان رو دیدن و طبیعتاً بعد اون خطبه قرآ حضرت زینب سلام الله علیها و خطبه امام سجاد این وضعیت پیش آمد. و اصلا ببینید یزیدی که در آغاز اشعار شرکامیز میخوانه، این یزید برمیگرده تقصیرها رو گردن ابن زیاد میندازه، میگه خدا لعنت کنه ابن زیاد، من راضی به این نبودم که از کنم که کار رو تا این مرحله پیش ببره، در حالی که اولش میاد هم اشعار شرکامیز بخونه هم کلماتی در شماتت و از میکنم که بر ضد ابا عبدالله علیه السلام بر زبانش جاری میشه. همین یزید کار رو به گونه میبیند که مثلا ببینید یکی از معترضین به یزید که در قالب شعری در همون مجلس ورود سر ابو عبدالله سلام الله علیه به جسارت یزید به سر مطهر اعتراض کرده، یحیی بن از میکنم که حکم ابن ابوالعاص برادر مروان که در قالب شعری یحیی اعتراض به یزید میکنه، مضمون شعرش هم این هست که از میکنم که این کسی که تو الان کشتی از جهت قرابت به تو نزدیکتر از ابن زیاد پلید، ابن زیاد پست و پلیدی که از جهت نژاد و خاندان و اینها در پسترین جاست، این کسی کشتی یعنی حسین سلام الله علیه از جهت خاندان از قریش، ابن زیاد چنین نیست، این به تو نزدیکتره، این نگاه نژادی و قومی هم داشته باشی نباید تو این کارو میکردی، من نباید شادی بکنی که اونجا دارد که یزید با مشت میکوبه به سینه یحیی بن حکم، دستور میده که از مجلس بیرونش کنه. یعنی کسانی از دل خود بنی امیه از وابستگان بنی امیه اعتراض کردن، چه رسد به اعتراض سفیر روم و برخی دیگر از کسانی که از ابو برزه سلمی مثلا اونجاست او اعتراض میکنه از اصحاب پیامبره و مجموعه اینها موجب میشه که گویا یزید موضع نرمی بگیره، هم در سخن موضع نرم بگیره و هم در رفتارش با اسرا که دستور میده اینها رو بیارن در این خانه ای کنار خانه خودش و برخی از زنان خود کاخ یزید مثل هند که همسر یزید بوده او مثلا میاد شروع میکنه به عزاداری بر همراهی میکنه در واقع با زنان خاندان ابو عبدالله سلام الله علیه در عزاداری، یعنی خانه یزید هم نوعی عزاخانه میشه برای
ابو عبدالله سلام الله علیه، مجلس شادی عظیم‌مندی ناگهان
تبدیل به این میشه و لذا یک چنین وضعی این آقا تلاش میکرد که با یک به اصطلاح استبعاداتی بگی که بله مثلا خرابه کجا و یزید کجا و مثلا این سر را آوردن برای این دختر این استبعاد مستبعد نیست. در بخش قبلی اشاره کردم به اصل وجود تاریخی جناب رقیه و اون نقل کامل بهایی در ارتباط با این نازدانه و با این توضیحی که عرض کردم طبیعتاً در اون دو سه روزی که در اون خرابه اقامت داشتن خب این قصه در اونجا گویا اتفاق افتاده، یعنی دوره شقاوت یزید هست، ادامه شقاوت نه دوره رحم ظاهری و عطوفت ظاهری یزید، ایشون خلط میخواست بکنه به این دو و توجه به این یا نداشته نمیخواست داشته باشه، در حالی که دو مقطعه در اون مقطع اول اینها رو در جای جای میده که حتی دیوارها ممکن بر سرشون بریزه و همشون کشته بشن در چنین فضایی، این که به یزید خبر بدن که یک ولوله الان به پا شده و در اون خراب اینها دارن این چنین عزاداری گریه دارن، این که دستور بده سر مطهر رو ببرید و بدید به این بچه هیچ بعدی نداره از یزیدی در این دو سه روز، از اون یزیدی که بعد ناچار میشه که جلوه چهره مثلا مهربانانه به خودش بگیره، بله اونجا خب طبیعتاً این بر نمیاد و رعایت مصالح خودش رو میکنه.
بسیار عالی. یک کلیپ دیگه اگر دوستان عزیز آماده است بفرمایید در خدمتتون باشیم.
حضرت زینب دختر حضرت حسین در دمشق دفن نشده، در سوریه نیست. بینندگان عزیز، این سیده زینب بنت جعفر ابن احمد الحنفی یک خانم حنفی مذهب بوده، در سوریه حنفی هم زیادن، حنفی مذهب بوده. عقل و منطق شما آیا میپذیره حضرت زینب دمشق محل فرماندهی کی بود؟ یزید جنایتکار قاتل برادرش یا کسی که به هر صورت اشراف داشت در زمان او حضرت حسین به شهادت رسید؟ دمشق رو انتخاب بکنه برای زندگی تا آخر حیات مبارک و شهر پیامبر خدا مدینه منوره، جایی که برادرش حضرت حسن، جایی که مادرش حضرت زهرا، جایی که پدر بزرگش حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و دیگر افراد اهل بیت در قبرستان بقیع دفن شدن، اونجا را رها بکنه، بگه نه من اینجا حیفم میاد شهری که یزید درش رو رها کنم، بالاخره حالا یزید دیگه پدر بر قاتل برادر منه، و بنشین در اون شهر.
در خدمتتون هستم.
بله، خب در همین برنامه شاید مکرر راجع به بحث مدفن و مرقد مطهر زینب سلام الله علیها سوال شده، بحث شده و خب این آقا تلاش داشت که به هر حال اون روی انکار رو مطرح بکند و اینکه مثلا حضرت زینب سلام الله علیها مستبعده که در دمشق دفن شده باشد، با توجه به این که مثلا علقه دارد به مدینه. من با دوست کوتاه اونچه که گفته شده درباره شواهد مربوط به دفن حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق رو عرض میکنم و مستبعداتی که راجع به دیگر نقاط وجود داره. ببینید اونچه که از جهت تاریخی گفته شده درباره احتمالات قبر حضرت زینب سلام الله علیها، سه احتمال بیشتر نیست. یعنی احتمال مدینه که ناقا تلاش میکرد اون رو به هر حال تقویت بکنه، احتمال مصر که الان مرقدم به حضرت منصوب هست، و احتمال فعلی که همین دمشق باشد و شام باشه. در میان این احتمالات، احتمال مدینه رو خب مردود است به این دلیل که اگر حضرت زینب سلام الله علیها طبیعتاً به اختیار خودش بود، همونطور که ناقام تلاش میکرد بیان بکنه، در مدینه میمان طبیعتاً، چون جای برگشتن به مدینه و دلیل نداره که اونجا خارج بشوند. حالا بعضی نقلها اگر مثلا گفته شد عبدالله ابن جعفر مثلا تعلق خاطری به شام داشت، حالا اونجا بعضا گفته زمین زراعی داشتن، اینا چیزهای غیر قابل قبولی است. یا بحث مصر حالا عرض خواهم کرد، طبیعتا یعنی کل اهل بیت علیهم السلام در حالت اختیار از مدینه خارج نمیشن، تعلق خاطر به مدینه داشتن. خود رسول خدا صلی الله علیه دیگه وقتی که هجرت به مدینه کردن برنگشتن به مکه، در همون مدینه بعد از فتح مکه هم در مدینه بودن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مدینه بود، دیگه ناچار شده به کوفه هجرت کرد بعد از خلافتش، و دیگر اهل بیت هم همونطور، مگر اینکه به جبر و اکراه اونها را از مدینه خارج میکردن. طبیعتاً حضرت زینب سلام الله علیها هم کنار قبر مادر گرامیشون پیامبرکم صلی الله علیه و برادر گرامیشون امام حسن طبیعتاً باید در مدینه میماندن. اما سخن در اینه که ورود حضرت زینب سلام الله علیها به مدینه قطعی است، بعد از اسارت شام و به مدینه وارد شده. این که حضرت در مدینه از دنیا رفته باشد تاریخ تأیید نمی کند. چرا؟ چون دلیلی تاریخی نداریم. یک، اونهایی هم که ادعا کردن قاعده استصحاب که اصل فقهی است، ربطی به اینجا نداره، سراغ اون رفتن. یعنی ورود حضرت به مدینه قطعی است، خروجش مشکوک، که بس اون یقین قبلی رو میکشیم میاریم تا وفاتشم. نه، این اینجا قاعده استصحاب فایده نداره در بحث‌های تاریخی. اما نکته مهم این است که اگر کسی مثل حضرت زینب سلام الله علیها در مدینه مونده بود و از دنیا رفته بود و در طبیعتاً بقی دفن شده بود، قطعاً یک گزارشی یا مکانی منسوب به حضرت زینب در بقی طبیعتاً باید در کتب تاریخی می آمد، با توجه به که شخصیت‌های کم اهمیت‌تری از مثل حضرت زینب سلام الله علیها در بقی دفنن و تو گزارش‌های تاریخی راجع به مدفونین در بقی اسامیشون آمده. امروز هم خب مکانی منسوب به اونها وجود داره. چرا راجع به حضرت زینب در هیچ گزارش تاریخی مورخی نگفته که دفنت فل بقی، و الان هم هیچ اثری در بقی راجع به حضرت زینب سلام الله علیها نیست؟ یک نکته. بحث دوم راجع به مصر، تنها سند درباره مصر همونطور که در این برنامه قبلا مکرر عرض شده، کتاب اخبار الزینبات و عبیدعلی نسابه است، از علمای شیعه نسب شناس قرن سوم منسوب به ایشون، در حالی که در آثار منسوب به جناب عبیدعلی نسابه کتاب اخبار الزینبات ذکر نشده. به کتابی بعدها یافت شده نسبت به ایشون داده شده و مشکلاتی داره این کتاب. بر اساس روایاتی که در اون کتاب هست گفته شده که حضرت زینب به یزید بر اساس روشنگری ها که حضرت زینب سلام الله علیها میکرد دستور داد به والیش در مدینه که او رو اخراج کن، تبعیدش کن، هر جا میخواد بره، و حضرت زینب هم مصر رو برگزید و رفت در مصر. و اینها اشکالاتی که در اون کتاب وجود داره، هم از جهت عدم صحت انتساب کتاب به عبیدعلی، ثانیاً از جهت اشکالاتی که در نقل ها وجود دارد، یعنی اولا متفرد بودن این کتاب به این نقل، ثانیاً در این کتاب از راویانی گزارش شده که اینها کاملا مجهول هستند از جهت رجالی، گاهی نام دشمنان اهل بیت علیهم السلام جز روات این گونه چیزا اومده، جز از جهت سند کاملا مخدوشه. و قبلا هم عرض کردیم مقاله خوبی در این باره جناب سید حسن فاطمی نوشته، در فضای مجازی هم موجود عزیزان بیننده خواستید میتونید جستجو بزنید اعتبار کتاب اخبار زینبات عبیدالله نصاب چنین چیزی، مقاله با این عنوان جناب آقای سید حسن فاطمی نوشته، خیلی مستوفا در اونجا بحث کرده. میمونه احتمال شام که در احتمال شام مشهورترین هست و پر مدافع ترین هست. علمای زیادی در قرون مختلف از این احتمال دفاع کردن تا همین دوره های معاصر بزرگانی مثل مرحوم آشخ عباس قومی و دیگران و علمای پیشین که در جای خودش این ادلهش آمده. و عرض میکنم که این آقا که اومد ادعا کرد این مربوط به زینب است که مذهب حنفی داشته، ای کاش که مدرکش رو ذکر میکرد و مثلا ادعا ذکر میکرد، به هیچ وجه این قابل اثبات نیست. ضمن این که خود شهرت تاریخی و نسلا بعد نسل همینطور مشهور به این جهت بوده. حالا من دیگه الان وارد نمیشم در برخی مؤیداتی که از جهت تشرفاتی که خدمت امام عصر سلام الله علیه صورت گرفته و از اون تشرفات تأیید این مسئله استفاده میشه.
سوال اومده چون ما یک دقیقه و نیم دیگه بیشتر فرصت ندارم سریع بپرسم، گفتن چی شد اصلا حضرت زینب به شام برگشت؟
بله، این جزء مبهمات تاریخه، اما به نظر میرسه بر اساس اون چه که به صورت طبیعی به دست میاد که مثل حضرت زینبی که در مجلس یزید در حال اسارت خطبه میخوانه و یزید رو در اون مجلس رسوا میکنه، تو مدینه میخواد ساکت بشه و طبیعی است که حضرت زینب سلام الله علیها در مدینه سکوت نکرده و هر روز در اونجا روشنگری کرده، آبروی یزید و ابن زیاد و بنی امیه رو در اونجا برده و یزید به هیچ وجه احساس امنیت برای حکومتش تو جایی مثل مدینه که صحابه بزرگان مهاجر و انصار و اولاد اونها حضور دارن، به هیچ وجه یزید نمیتوانست بر بتابد بقاء حضرت زینب در این شهر رو. خب طبیعی است که اگر بخواد حضرت زینب از مدینه خارج کند کجا ببره که یقین داشته باشد که تحت کنترل باشه، بتونه باید بیاره تحت نظارت خودش در مثل دمشق، دوباره یک اسارت در واقع مجددی بر حضرت زینب سلام الله علیها طبعا رخ داده. و اینم جزء به هر حال چیزاست که در تاریخ ما با سکوت تاریخ در این قسمت یا ابهام تاریخ مواجه هستیم، اما با تحلیل طبیعتا راهی جز این نیست که به یک چنین نتیجه‌ای برسیم.
بسیار خیلی متشکرم، لطف کردین، انشالله که پیروز بشید. اجتماع حضرت زهرا سلام الله علیها. از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که این هفته هم با سه صد برنامه خودتون پرسمان تاریخی رو همراهی فرمودین. انشالله که مباحث مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. در ابتدای برنامه استاد عزیزم جناب دکتر جباری هم اشاره فرمودن داریم نزدیک میشیم به شب جمعه، شب زیارتی خاص آقای امام حسین علیه السلام. دعا میکنیم و قسم میدیم خداوند رو به این ذوات مقدسه انشالله به همین زودی ها ریشه ویروس منحوس کرونا از کل جهان هستی کنده بشه و بتونیم امسال یک بار دیگه یک اربعین با شکوه رو تجربه بکنیم. به اتفاق استاد عزیزم مجدد الاسلام والمسلمین جناب دکتر جباری، از حضور یکایک شما عزیزان بیننده خداحافظی میکنم. خدا یا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعای خیر و خدا نگهدار شما. اللهم صل على محمد.